ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد می گوید حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران از اولویت های مهم نشست آینده در دوحه خواهد بود. استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست در ماه آینده دعوت شدند تا در مورد برخورد جهان با وضعیت در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. گزارش مفصل این خبر را در برنامه دنبال می کنیم. مولوی محمد نبی عمری معین وزارت داخله حکومت طالبان امروز در کابل با هیئت به رهبری محمد خرم آقا معاون وزیر داخله پاکستان ملاقات کرد. به اساس اعلامیه حکومت طالبان، هیئت پاکستانی خاطر نشان ساخت که امنیت منطقه به نفع همه است و ابراز امیدواری کرد که برخی مشکلات موجود حل شود. اعلامیه می افزاید که خرم آقا در مورد حمله تروریستی 26 مارس در منطقه بیشام در ایالت خیبر پختونخوا صحبت کرده امیدوار همکاری امنیتی شد. آقای عمری حمله اخیر در بیشام را که در آن انجینران چینایی کشته شدند یک رویداد بد خوانده، گفت که همه باید مسئولیت امنیت مناطق خود را بر عهده گیرند و طالبان متحدند که بعد دیگران اجازه سوء استفاده از قلمرو افغانستان را ندهند و از دیگران نیز عین توقع دارند. مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که حملات شبه نظامیان بر اهداف دولتی در پاکستان از قلمرو افغانستان تحریزی می‌شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را بارها رد کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز فردا و پس فردا سطح آب برخی از دریاها افزایش یافته و در شمار از حوزه های دریایی افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. آژانس خبررسانی دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است با اشاره به خبرنامه این وزارت گزارش می‌دهد که بارندگی های ناگهانی و جاری شدن سیلاب های آنی در حوزه های دریای پنج، آمو و کابل پیش بینی می شود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت که هیچ نماینده حکومت آمریکا در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران در مقر ملل متحد اشتراک نمی‌کند. ملل متحد روز چهارشنبه برنامه خود برای مراسم روز پنجشنبه یادبود رئیسی را اعلان کرد. دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی ملل متحد، گفت که کشورهای عضو ترغیب شدند تا بیانیه‌های برای ادای احترام به رئیسی ارائه کنند. این اعلامیه باعث انتقاد فعالان حقوق بشر شد. آنها ادای احترام به کسی را که به دلیل دست داشتن مظنون در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1988 قصاب تهران خوانده می شود محکوم کردند. ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه ایران، امیر حسین عبداللهیان و چند تن دیگر از مقامات در سانحه یک هفته قبل سقوط هلیکوپتر جان باختند. و رابرت گلوب، صدر اعظم اسلوونیا، میگوید حکومت این کشور یک دولت مستقل فلسطینیان را به رسمیت میشناسد. قبل از این کشورهای نروژ، اسپانیا و آیرلند به رسمیت شناختن دولت فلسطینیان را اعلان کردند. صدر اعظم رابرت گلوب امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در لوبلیانا گفت که حکومت اسلوونیا امروز تصمیم گرفت که فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل و با اقتدار به رسمیت میشناسد. این تصمیم حکومت باید در چند روز آینده از سوی پارلمان نیست تایید شود. اسلوونیا عضو اتحادیه اروپا است و این گام در یک حرکت هماهنگ چندین کشور که سعی دارند برای توقف جنگ در غزه بر اسرائیل فشار وارد کنند برداشته می شود. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش مفصل این مسائل و موضوعات را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ملل متحد میگوید حقوق بشر و حقوق زنان در اولویت های نشست آینده دوحه قرار دارد.
ما از نمایندگان در ارتباط به افغانستان دعوت کردیم که در نشست دوحه شرکت کنند تا در نحوه برخورد جهان با وضعیت افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود.
سیلاب های اخیر صدها منابع آب در بغلان را از بین برده.
ببینید وقت سیلاب واقع میشه تمام منابع آب منطقه احتمال داره که آلوده شود. وقتی در تماس با آب سیلابی بیه، این حالت نیاز است که بر مردم منطقه به صورت موقتی از آب بوتلی استفاده صورت بگیره.
اعلان تخفیف مالیات از سوی حکومت طالبان.
همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارن، تا 2 میلیون ما بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند، تابعی 0.3% مالیات.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید که موضوع حقوق بشر به خصوص حقوق زنان از اولویت‌های مهم آجنده نشست سوم دوحه است. استفان دوجاریک سخنگوی این سازمان به تازگی در یک نشست خبری افزود که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست دعوت شدند تا در نحوه تعامل جهان با اوضاع در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تصمیم نهایی در مورد اشتراک در این نشست را که تا یک ماه دیگر برگزار می شود پس از دریافت جزئیات کامل آجندای نشست اعلام خواهد کرد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی در یک نشست خبری گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد، زیرا به گفته او آنها حاکمان کنونی در افغانستان هستند. دوجاریک تاکید کرد که سازمان ملل متحد همچنان به فشارهای دوامدار بر طالبان در مورد تامین حقوق زنان و دخترانی که حقشان است اما از آن محرومند ادامه می دهد. او افزود:
ما از نمایندگان در ارتباط با افغانستان دعوت کردیم که در نشست دوحه شرکت کنند تا در نحوه برخورد جهان با وضعیت افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. بحث حقوق بشر، دختران و زنان همچنان در صدر این گفتگوها قرار دارد.
قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان از 3 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسماً از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. اما وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که حکومت آنان نماینده های خود را برای شرکت در نشست سوم دوحه تعیین کرده و منتظر دریافت جزئیات کامل آجنده نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد است و پس از آن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. بر اساس اعلامیه‌ای که حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان که بر روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نشر کرده، به نقل از ذاکر جلالی رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان آمده که ادعا کرده این بار تغییر مثبت در آجنده سومین نشست دوحه ایجاد شده است. در ادامه این اعلامیه، هرچند از حقوق بشر و حقوق زنان که سازمان ملل متحد به عنوان اولویت‌های مهم آجنده نشست سوم دوحه از آن یاد می‌کند، چیزی گفته نشده، اما آمده که جلالی در بحثی که به هدف بررسی آجنده این نشست در کابل برگزار شده، همچنان گفته که محورهای اصلی بحث در نشست دوحه وضعیت مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر و معیشت جایگزین برای کشاورزان، رشد بخش خصوصی و تغییرات اقلیمی خواهد بود. از سوی همشماری از زنان و فعالان حقوق زنان افغان تاکید می‌کنند که بحث در مورد تامین کامل حقوق زنان بخش از آجنده اصلی نشست دوحه باشد و اقدامات عملی در مورد صورت بگیرد. یکی از بانوان در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر از که ما یک زن هستیم، حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، ایره توانش کی میپردازه؟ آیا سازمان ملل میپردازه که در هر نشست میشینن یک یادآوری در اعلامیه‌های خود دارن ولیکن عملی نمیکنن؟ چرا عملی نمیکنن؟ باید عملی صورت بگیره.
همچنان مهرو مهرین، یکی از فعالان حقوق زنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
صدای زنای افغانستان باید شنیده شود و جدی گرفته شود. افغانستان و سرنوشت افغانستان برای تمام جهان باید مهم باشد در این نشست و جدی باید در بابت آینده مردم افغانستان اقدام صورت بگیرد.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و سپس تحصیل آنان در پوهندونها را منع کرد و کار زنان را در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی ممنوع اعلام کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان،
حدود 300 منبع آب از بین رفته. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از ریاست انکشاف دهات بغلان نوشته که بیشتر منابع آبی از بین رفته در ولسوالی های بغلان مرکزی و برکه این ولایت قرار دارند. سیلاب‌های اخیر به شمول بغلان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان و ایرانی‌های را به بار آورده که هزاران خانواده در نتیجه آن متضرر شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان می‌گوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان افغانستان حدود 300 منبع آبی را از بین برده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های ریاست انکشاف دهات این ولایت گزارش داده که بیشتر منابع آبی در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت که شامل ده‌ها چاه عمیق، چشمه و شبکه‌های آبرسانی هستند، از بین رفتند. مقام‌ها گفتند که منابع آبی تخریب شده شناسایی شده و کار روی بازسازی آن با همکاری اداره‌های امدادرسان آغاز خواهد شد. در همین حال صابر باشندی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت مردم به خاطر عدم موجودیت آب صحی با مشکلات شدید روبروند.
سیلاب‌ها چاه‌ها و منابع آبی ما را از بین برده است و اکنون هیچ کس در منطقه به آب پاک دسترسی ندارد. ما اکنون به خاطر نبود آب صحی با مشکلات شدید مواجه هستیم. حکومت و اداره‌های خارجی امدادرسان برای ما آب پاک را فراهم کنند، چاه‌های عمیق حفر کنند.
استقلال باشنده ولسوالی برکه این ولایت به رادیو آزادی گفت
دلتا خلق دیر زپل شوی زانی زنی نترسنگ مونگ مالی زنی
سلاب ها چاهای عمیقی آبی آشامیدنی را از بین برده است. مردم در بخش آبی آشامیدنی صحی با مشکل مواجه هستند. از هر چیزی دیگری نیازی بیشتر به آب وجود دارد.
دلون و خیره بانتشون سخم و خواهش تا چه دلتا راشه و دی مشکل به حل گول که زمونگ سرم رسته و پرسه.
تلاش کردیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما آقای سایق پیش از این روز دوشنبه هفته جاری در یک پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنها تلاش می‌کنند که به همکاری نهادها و مؤسسات خیریه آب آشامیدنی صحی را به مردم فراهم کنند. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز یکشنبه هفته روان گفته بود که مردم در مناطق سیلاب زده دسترسی لازم به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن را ندارند. یونیسف همچنان گفته بود که هر روز برای یک نفر که در مجموع 22 هزار نفر می شود 15 لیتر آب را از طریق تانکرها توزیع می کند. این اداره ملل متحد یک روز پیش از این گفته بود که از 10 الی 17 ماه می به شمول بغلان در ولایت های مختلف افغانستان در نتیجه سیلاب ها 449 تن کشته و 1780 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز چهارشنبه تایی یک اعلامیه که خبرگزاری دولتی باختر آن را منتشر کرده از بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب ها در حوزه های دریایی افغانستان نیز خبر داده است. در اعلامیه آمده که پیشبینی های بیشتر از این باران های ناگهانی و جاری شدن سیلاب ها در دریاهای پنج آمو و کابل شده که ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کنر و لغمان شامل آن می شوند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که در این روزها از هر نوع رفت آمد در گوشه و کنار دریاها خودداری کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات ثابت اصناف و کسب و کارهای کوچک را اعلام کرد. در این حال اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان میگوید مشکلات زیادی در بخش اخذ مالی از سوی ماموران وجود داشته و این سبب سر و صدای همه دکانداران شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در پی شکایت ها و نگرانی شماره از اصناف در خصوص اخذ مالیه بلند از سوی حکومت طالبان از آنان، مقام های حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات برای تمام اصناف در افغانستان را اعلام کرد. عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که این کار به اساس حکم ملاه بطلا خونزاده رهبر طالبان از اول حمل سال 1403 هجری شمسی قابل تطبیق است. او در نشست زیر نام معافیت و تخفیف مالیه ثابت اصناف که در این مورد از سوی وزارت مالیه طالبان در کابل برگزار شده بود گفت
همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارن تا 2 میلیون معاف است. بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالی است. این یک سهولت بزرگ همراه ملت افغانستان است. کسایی که کاروبار خرد ریزه دارند همه از مالیات معاف است.
آقای نفی مدعی شد که در زمان جمهوریت از اصنافی که بیش از 100 هزار افغانی عواید داشتند 1500 افغانی یعنی 1.5% مالی اخذ می شد که با آمدن حکومت آنها این رقم به 0.5% کاهش یافت و حالا کسانی که بیش از 20 میلیون افغانی عواید داشته باشند مکلف به پرداخت 0.3% مالی هستند. عبدالسلام عنفی همچنان افزود که در 2 سال گذشته از کارخانه‌داران و صنعتکاران هم 2% مالی اخذ می شد در حالی که این رقم در دوران جمهوریت 4% بود. آنچه پیش از این نیز همواره رد شده بود. شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کردند. در این حال شماری از اصناف به رادیو آزادی شکایت میکنند که حکومت طالبان با توجه به فروشاتشان مالیه گزاف از آنها اخذ میکند. نور احمد یکی از فروشندگان میوه خشک به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادن.
دوره جمهوریت کار زیاد بود، عاید زیاد بود، مشاهد از من یک لگ 50,000 مالیه میموندن من میتونستم پولش کنم، مگر فعلا همی 20,000-30,000 بسیار گزاف میشه به خاطر که مخرج خوراک همی بسیار با مشکل میبره. با وضعیت مردم خودشان ببینن، بازار براین، فروشات ببینن، نظر به او باید 100% تطبیق
شه. مردم توان پرداختن پیسه گزاف ندارن. اسدالله سلطانی مالک یکی از دواخانه ها نیست شکایت مشابه را مطرح می کند.
کاروبار هیچ نشده، تو خلق
هیچ کاروبار نیست، همه در تشویش هستند. برای من 35,000 افغانی مالیه نوشته کرده است. اگر این رقم مالیه را از مردم بگیرند همه کاروبارشان را رها می کنند.
عبداللطیف صالحی رئیس عامل اتاق پیشواران و دکانداران افغانستان با تایید این مشکلات به رادیو آزادی گفت:
چون مالی ثابت از فروشات محاسبه می شود، اینه که مامور مالی داخل دکان می شود و وضعیت ظاهری دکاندار می بینه و فکر می کنه که روزانه شاید فروشاتش بلند باشه، محاسبات هم بلند می شود و مو خاطر سر صدا زیاد وجود داشت.
پیش از این برخی از دکانداران و کسبکاران تا غرفه‌داران شکایت کردند که حکومت از آنان مالیات گزاف گرفته و آنان را با مشکل روبرو کرده است. مقام های حکومت طالبان به تمام مامورینی که در بخش بررسی ها وظیفه دارند هشدار داد که باید مطابق قوانین حکومتشان عمل کنند. در صورت شکایت از سوی دکانداران از وظیفه منفک شده و به خاطر مجازات به محکمه معرفی می شوند. با اساس معلومات وزارت مالی حکومت طالبان در حال حاضر با تعداد 206 نو صنف در افغانستان وجود داشته و در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می گویند بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در معرض شرایط سخت آب و هوا در افغانستان قرار می گیرند. این فدراسیون روز چهارشنبه در یک گزارش در این مورد گفته است که بیشتر این بازگشت کنندگان سفرهای دشوار و چند روزه را انجام می دهند. در این حال مهاجران افغانی که تازه از پاکستان به کشور بازگردانده شدند نیز از شرایط دشوارشان هنگام خارج شدن از پاکستان الی رسیدن به کشور خود شکایت می کنند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر یا IFRC در مورد وضعیت برگشت کنندگان افغان از پاکستان ابراز نگرانی می کند. این فدراسیون در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرده گفته است که بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در معرض شرایط سخت آب و هوا در افغانستان قرار می گیرند. IFRC گفته است که بیشتر این بازگشت کنندگان سفرهای دشوار و چند روزه را انجام می دهند و سلامت، امنیت و رفاه آنها به ویژه زنان، کودکان و افراد محسن از نگرانی های اساسی آنهاست. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر آمده که در حال حاضر 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند که بیشتر آنها از ترس بازداشت و اخراج دوباره به کشورشان برگشتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در حال در مورد بازگشت کنندگان افغان از پاکستان این نگرانی را مطرح می کند که سیلاب‌های شدید چند هفته گذشته در بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان به مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاده وارد کرده. و بسیاری از مردم بی خانمان شدند. این در حال است که مهاجران برگشت کننده افغان از پاکستان نیز میگویند که در شرایط دشواری قرار دارند و کمک‌های آنچنان دریافت نکردند. یک تن از مهاجران که از پاکستان به ولایت قندهار بازگشته و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، در این مورد میگوید:
خود ما به تکلیف، زنان به تکلیف هستند. اینقدر خستگی را که اگر 70 بار انگلیس بیاید کسی ندیده که ما وقت بد را تیر کردیم و دیدیم تنها کارت‌ها را برای ما دادند. و شب را تیر کردیم. تا اکنون دیگر نه برای ما پول کمک کردن نه چیز دیگری.
صدیقه از دیگر مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته به رادیو آزادی گفت:
ما مولا پاکستان را کوچیم و بیدلتا چهره رو بلادیرش سخت.
اینجا که آمدیم با بسیار سختی و مشکلات روبرو شدیم. آن مشکلات را پشت سر گذاشتیم و با آن عادت کردیم. متاسفانه سیلاب ها بسیار آسیب های بزرگ به ما رسانده. خانه های ما خامه است. می ترسیم که سیلاب ها آن را زیر آب نکند و سیلاب آن را بالای ما چپه کند. ما بسیار به تشویش هستیم.
در مورد آمار تازه بازگشت کنندگان از پاکستان و برنامه های کمک رسانی با آنها از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. از روی هم برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه هفته روان گفته است که خانواده هایی که از پاکستان برگشتند در نتیجه سیلاب ها تلفات جانی را متقبل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز پیش از این گفته بود که آفات اقلیمی در افغانستان وضعیت مردمی را که قبلا بی جا شدند بدتر کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نیروهای اسرائیلی میگویند که یک دهلیز استراتژیک را در سرحد غزه با مصر تصرف کردند، اما باشندگان شهر رفح از درگیری‌های شدید خبر دادند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 20 تونل زیرزمینی را در سرحد با مصر کشف کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه امروز گفتند که شب گذشته شاهد حملات شدید در این منطقه بودند. پس از آن که اردوی اسرائیل از تصرف یک دهلیز مهم استراتژیک در سرحد نوار غزه با مصر خبر داد، بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که نیروهای آن کشور در منطقه باریک سرحد با مصر که تحت کنترل درآورده حدود 20 تونل را کشف کرده است. یک مقام نظامی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها در مورد موجودیت این تونل ها اطلاع نداشتند و اردوی اسرائیل 82 مسیر مرتبط با این تونل ها را کشف کرده. او همچنین گفته که در مورد کنترل و تصرف این دهلیز مهم استراتژیک موسوم به فلادلفیا با مقامات مصری نیز اطلاع داده شده. کشوری که با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح در نزدیک سرحداتش مخالفت شدید نشان داده است. قاهره تا هنوز با آخرین اعلامیه اردوی اسرائیل واکنش نشان نداده، اما تصرف این دهلیز می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده تر سازد، زیرا مصر قبلا از پیشروی نیروهای اسرائیلی در امتداد سرحداتش ابراز نگرانی کرده بود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد مصری گزارش داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته اسرائیل این ادعاها را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. مقامات مصری اعلام کردند که اشغال دهلیز فلادلفیا توسط نیروهای اسرائیلی نقض توافقنامه صلح سال 1979 میلادی بین این دو کشور تلقی خواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل می‌خواهد که آخرین جنگجویان گروه حماس را نابود کند و با عملیات نظامی در شهر رفح تونل‌های قاچاقی حماس را از بین ببرد. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خوانده شده. اسرائیل در حال در مورد آخرین پیشرفت‌ها در عملیات نظامیش در منطقه خبر داده که شاهدان عینی در نوار غزه از درگیری‌های شدید امروز در مناطق مرکزی و غربی شهر رفح گزارش دادند. آنها گفتند که نیروهای اسرائیلی چندین ساختمان را در منطقه شرقی شهر رفح تخریب کرده است. تا هنوز در مورد تلفات جانی این درگیری‌ها گزارش داده نشده، اما خبرگزاری فرانس پرس از قول سازمان ملل متحد می‌گوید که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح از جمله 1,400,000 تن از باشندگان این شهر که بیشتر آنها به دلیل درگیری‌ها از سایر مناطق به رفح پناه برده بودند، حدود 1,000,000 تن آنها این شهر را ترک کردند.
بیشتر از خبر،
شماری از دختران و زنان افغان میگویند نگرانند که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان عادی سازی شود و جامعه جهانی آن را فراموش کند. نزدیک به 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و 525 روز از بسته بودن دروازه پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان تحت کنترل طالبان می‌گذرد، اما برخی از فعالان حق آموزش می‌گویند که موضوع آموزش دختران فراموش ناشدنی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سحر لیوال که با صدای دانش آموز محروم از آموزش آغاز می شود.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده.
این بانوی محروم از آموزش در شهر کابل که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید از احتمال این که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان به دست فراموشی سپرده شود نگران است. او به رادیو آزادی گفت هنگامی که از رفتن به مکتب منع شد در صنف 11 درس می خواند و حالا به داشتن یک آینده روشن باور ندارد.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده و دنیا بر ما هیچ توجهی نمی کند و در افغانستان قبول شده که در افغانستان تنها باید مردها دست بخوانند.
نزدیک به 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و 525 روز از بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران از سوی حکومت طالبان می‌گذرد. پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست 2021 حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در دسامبر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنها بست. قرار است تا یک هفته دیگر امتحان کنکور یا ورود به پوهنتون‌ها نیز یک بار دیگر بدون حضور دختران در کابل برگزار شود. یک بانوی دانشجو محروم از تحصیلات عالی باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
متاسفانه که موضوع آموزش بانوان در افغانستان هر روز سرتر شده میره و با بود فراموشی سپرده شده. متاسفانه که مسئله آموزش بانوان از یاد جهان و ملت افغان رفته.
اما شماری از فعالان حق آموزش میگویند که موضوع آموزش دختران یک مورد اساسی و فراموش ناشدنی است. فضل هادی وزین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این موضوع فراموش نمی شود، برای اینکه این موضوع هر خانواده و در هر ساعت و در هر روز است. موضوع سرنوشت آینده فرزندان افغانستان و نیم اسپیکر جامعه افغانستان است و موضوع امروز و فردای کشور است.
نگرانی ها از احتمال فراموش شدن ممنوعیت های آموزشی دختران در افغانستان در حال مطرح می شود که به تازگی استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل در نشست خبری گفت که این سازمان همچنان به طور دوامدار برای تامین حقوق سلب شده دختران و زنان بر طالبان فشار وارد می کند. پیش از این هم سازمان‌های مختلف بین المللی و مقام‌های شماری از کشورها به طور جداگانه و در نشست‌ها بارها به موضوع آموزش و حق کار دختران و زنان افغان اشاره کرده و از حکومت طالبان خواستند که این محدودیت‌ها را بردارد. اما با گذشت نزدیک به 3 سال حکومت طالبان هنوز این محدودیت‌ها را رفع نکرده و همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
پیام ها و نظریات شما.
زاوش هستم. هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتن دیگه. کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک. نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه. پار کنم که 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سال دمای اصد دیگه. کدام گپی نیست. امیرا بگینه پرام میتن بتنم میتن من برمین بیچاره زن اولاد داریم. چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بروجه کافی هم دارن. معاشات معلولین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم،
معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاش معلولی ما بتن مقدمی گزاره کنیم.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم و پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیر برای ما کمک بکنن که ما از گدایی دست بردارم، یک که مصروفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.